ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن به مانند شبهای پیشین در شرح مناجاتی است که از امام عصر ارواح ناله الفدا ولی عصر و امر ما صلوات الله علیه برای ما به ارمغان و یادگار باقی مانده است. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. فرازهایی از این دعا رو عرض کردیم. تهر بطوننا من الحرام و الشبهه و سدد السنتنا بالثواب و الحکمه و کفف ایدینا عن الظلم و السرقه. خدایا دست ما رو بازدار از اینکه ما ظلمی بر کسی بکنیم یا سرقتی داشته باشیم. البته نکاتی رو عرض کردیم، گرچه انسان بخواهد به همه حقایق و دقایق این دعا یا حتی خود مفهوم ظلم برسد، واقعا شاید یک ماه رمضان وقت بیشتر لازم داشته باشه تا انسان بتواند به تمام زوایای ظلم‌های متنوعی که از خود ما می شود سر بزند در حق کسی یا کسانی یا خودمان یا در حق خودم، در حق چشمم، در حق گوشم، در حق جوارح یا در حق دلم، در حق عمرم، در حق مالم. می شود در حق مال خودش انسان ظلم بکنه؟ بله بله. اگر مالی رو اسراف کردید ظلم کردید در حق اون مال، مالی رو تبذیر کردم ظلم کردم در حق اون مال و موارد مختلف دیگری که عرض شد. امشبی را که درانی میرسیم به این عبارت که حضرتشون عرض میکنند به ساحت مبارک حضرت احدیت به خدای متعال که خدایا وغزز ابصارنا عن الفجور والخیانه. باز تأکید میکنیم همه عالم گواه عصمت اوست. امام عصر که معصومند، دل و چشم و وجود و روح او پیراسته است به مانند اجداد طیبینش. از حب الله انهم الرئیس و یطهرهم تطهیرا. طهر طاهر مطهر است، پاکیزه پاک نهاد پاک دلیست که عصمت و عفت او آمده از جای دیگر. خودشون رو به منتشون، به محبتشون، به شفقتشون در داخل ما محسوب می فرمایند و از جانب ما دعا می کنند که وغزز ابصارنا، خدایا چشمهای ما را فروبسته بدار، عن الفجور، از اینکه فجور را ببینیم یا خیانت به چشمم بکنم. خیانت به چشم یعنی ناروا دیدن، یعنی ناموس و حرمت مردمان را به ناروایی دید زدن و از چشم گذراندن. واقع مطلبش این است که می دانیم قرآن کریم و آیین اسلام احکام خاصی نسبت به نگاه کردن دارند. در قرآن کریم می فرماید و قل للمؤمنین، یا رسول الله بگو، در حقیقت فرمان بده به مؤمنان که اینها چشم خودشون رو ببندند. چشم بستن به دو معناست. یه وقت هست یک کسی میبینه دو طور کلی چشمش رو بسته، رفته چشمش رو کور کرده، یا یک دستمالی به چشمش میبندد که چشم بند که کسی رو نبینه. این نیست تعبیر قرآن. وغزوز، وغزوز یعنی فروهشتن، یعنی چشم در این حالی که بازه اما نگاه نمی کنن. به یه چیزی انسان اراده داره، چشمش بازه، اما اراده بکنه به یه چیزی نگاه نکنه. می شود؟ بله. گاهی کسی از کسی خوشش نمیاد، عمدن بهش نگاه نمی کنه، محل بهش نمی گذاره، حتی صداش می زنه و نگاه نمی کنه، با اینکه چشمش بازه می بیند، اما نمی خواد اونو ببینه، خواد بی‌اعتنایی کنه بهش. غض البصر یعنی چشم فروهشتن، نه که چشم قرص ببنده روشم یه چسب محکم ببنده، محکم ببنده روشم چسب بزنه، نه، چشمش بازه، پلک میزنه اما یه چیز رو نمیبیند، چشمش رو فرو میاندازد از نگاه به یک چیزی، حالا به هر دلیلی. قل للمؤمنین و قل للمؤمنات، هم در قرآن کریم فرموده است به مردان بگو چشم فروهشته دارند و نگاه خیره میاندازند بر آنچه که بر اونها نارواست و حرام است، و هم قل للمؤمنات به زنانم بگو، به زنها هم بگو. یعنی چه مرد چه زن باید چشم خودشون رو فرو ببندن از اموری که در شرع و دین ما نارواست. مقدمه یه نکته ای رو عرض بکنم که برخی از امور سخته. حدیثی داریم، شاید گاهی خدمتتون عرض کرده باشیم، فرمود چند چیز است که از چند چیز سیراب نمی شود، سیر نمی شود. یک، زمین از باران. هرچی بارون بباره زمین باز هم گویا تشنه است. دو، گوش از شنیدن. درست. و سه، چشم از دیدن. واقعیت مطلب همینه که چشم از دیدن سیر نمیشه. انسان خسته میشه که چشمش رو میبندد، میخوابد، و الا تا وقتی بیداره دوست داره ببینه. شما دیدید کسی رو که بیدار باشه و دوست داشته باشه که چشمش بسته باشه؟ بیدار باشه و چشمش رو بسته باشه؟ نه. ما تا بیدار میشیم چشمم رو باز میکنیم، و تا لحظه ای که میخواییم بخوابیم و خوابمون میبره به نگاه کردن ادامه میدیم. حالا این نگاه کردن به هر چیزی ممکنه باشه، ولی برای انسان خوشایند نیست که چشمش رو ببنده. چرا؟ چون در حقیقت چشم و گوش دریچه های ورودی روحن. اگر چشم و گوش رو کامل ببندن، کامل کامل کامل، از بیرون کاملا بی اطلاعه. یک، دو، زخرف و زبرج این دنیا، یعنی زینت های دنیا، تلون ها و رنگارنگ ها و جلوه های زیبای دنیا هم که یکی دوتا نیست. نه دنیای حتما مذموم ناپسند، دنیای زیبا، طبیعت. شما با آسمان نگاه بکنید سیر میشید. البته بچه های این دوره بارا از کردیم محرومن از دیدن آسمان زیبا، به خاطری که فراز شهرهای بزرگ، کلان شهرها رو یک غباری و دودی پوشانده، و این چراغ ها و نورهایی هم که شب روشن تا صبح در شهرها نمیگذاره آسمان زیبا دیده بشه. اما بنده خودم یادمه که در تابستانها خلاصه توی حیات منزل تخت چوبی میزدن، روش گالیچه پهن میکردن، روی این آجر خشتیای خیلی باصفا آب میپاشاندند و بوی گل محمدی تمام باغ رو میگرفت، و بعد رخت خواب ما بچه هارم رو همون تختا میدختن و همونجا میخوابیدیم. من تا زمانی که یادمه دیگه تا انقدر به این آسمان نگاه میکردم که آخرش خوابم میبرد. هر چی در آسمان نگاه میکنید سیر نمیشید. در احوالات حضرت زین العابدین سلام الله علیه دارد که تشریف آوردن بیرون، وضو بگیرند، دم حوض آب ریختن به صورت مبارک یا به دست مبارکشون، به آسمان نگاه کردن، اونقدر نگاه کردن که اذان صبح شد. شما ممکنه بگید خب عبادتشون، بس شما عبادت الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اونقدر حضرت نگاه کردن به آسمان تا اذان صبح شد. زیبایی هایی که در این دنیا هر ورقه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، چند فرم گل داریم در عالم، اینی که از این که زیباتر، آسمان ها، ابرها، کوه ها، مناظر همه زیباست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و الانفس حتی یتبین انه الحق، یتبین لهم انه الحق. ما به زودی آیات خود و نشانه های خود را در کرانه های هستی به انسان ها نشان می دهیم، و در وجود خودشان، فی انفسهم و فی الافاق، در کرانه ها، تا برای اونها تبیین بشه، مشخص بشه که انه الحق، خدا حق است و هست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو هر کدوم رو که نگاه میکنه ببینید زیبان، انصافاً زیبان. حتی الان خود بنده این کار کردم، از روی اینترنت عکس هایی راست هست مال زندگی حشراتی که به نظر ما خیلی هم زشتن، مثلا خیلی بد ترکیبن. این عکاس های حرفه‌ای آمدن از فاصله های بسیار نزدیک از اینها عکس گرفتن، حیرت میکنید اصلا از زیبایی های اینها، از سنجیده بودن این همه آناتومی بدن های مختلف اینها، که چقدر حیرت انگیزه. موجودات ذره‌بینی، شما صد هزار جلوه و آیت حق رو ببینید در هستی. خدا نمیگه نبین، خدا اتفاقا میگه ببین. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الارض كيف سطحت و الى الجبال كيف نصبت. خدا میگه ببین. یعنی این نیست که آقا اگر ما بخوایم به اسلام عمل کنیم به دستور اسلام برم کور بشم. نه آقا جون، نمیگن کور بشو، میگن اتفاقا ببین، اما ناراواها را نبین، چیزی ببین، جلوه‌ای ببین، آیت ببین که در تو یک حرکتی ایجاد کنه، یک بیداری باعث یه حرکتی بشه. اما چیزی را مبین که به جای حرکت در وجود تو حسرت بر دل تو بگذارد. و در روایات ما دارد که نگاه به نامحرم، نگاه به زن زیبای نامحرم فقط حسرت به دل میگذاره، چون که تو نمیتونی که صاحب تمام زنهای زیبای دنیا باشی. میتوانی؟ نه خیر. دومیش هم جرأت نداری به حلالش، تو چه برسه که تمام زنهای زیبا رو که به تو نمیدن اونجا، جز این که نگاه بکنی به اینها و حسرت بخوری، جز این که نگاه بکنی و یک غمی در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، جز این که نگاه میکنی بعد نسبت به ناموس حلال طیب طاهر خودت بیرغبت خواهی شد. بیرغبت خواهی شد دیگه، طبیعیست، طبیعیست، و ناشکر خواهد شد. اتفاقا کسی از دوستان پیشنهاد دادن که آقا چه می شود که آقای فلانی شبها به مسائل اختلاف زن و مرد هم بپردازن، که بسیاری از خانواده ها اختلاف زن و شوهر داره بنیاد خانوادهشون رو می لرزاند و روح اونها رو می رنجاند. واقع مطلب این است که بسیاری از اختلافات برمی گردد به این نکتهی که امشب عرض می کنیم. ببینید دوستان جوان، واقع مطلب این است که امروز ما توفیقاتی داریم و می توانیم داشته باشیم که گذشتگان ما نمی توانستن داشته باشن. یعنی پدر بزرگ بنده در سال 55 از دنیا رفت، ایشون در سال 95 سالش بود، در سال 55 از دنیا رفت. می گفت که ما حج گرفتیم 6 ماه توی راه بودیم با شتر، وقتی رسیدیم 2-3 ماه تو مدینه و مکه بودیم، 6 ماه دیگه برگشتیم. 1 سال و نیم طول کشید تا ما مکه رفتیم. 1 سالش فقط تو راه بودیم و اکثر همراهان و همسفر ما میمردن برای سر گرمازدگی یا راهزنهایی که بودن، یا مثلا اسهال استفراغ و بیماری های عفونی، اکثرا میمردن. لذا واقعا حجاجی که میرفتن، اولا هر کسی نمیتونست حج بره، ثانیا اونهایی که میرفتن اکثرا بر نمیگشتن، لذا وصیت میکردن یا از گرمازدگی یا از خستگی یا از دوز یا از راهزن، بالاخره میمردن. اندک افرادی بودن که برمیگشتن. خب حالا عرض میشود که بنده مثلا فرض بفرمایید که ساعت 2 بعد از ظهر در تهران بودم، به لطف جناب آقای فضلی از عربستان، هواپیمای عربستان برای ما بلیط گرفته بودن، 3 ساعت بعد در مدینه بودیم، نماز مغرب رو در مدینه خوندیم و پشت دیوار بقی، یعنی به فاصله 3 ساعت و نیم ما مدینه بودیم. 3 ساعت و نیم برای خود بنده الحمدلله شده که در یک روزی، در یک روز هم سامر را بودم، هم کربلا بودم، هم نجف بودم، هم مشهد بودم. یعنی از اینجا رفتیم با هواپیما سری رسیدیم، رفتیم فرض کنید که نجف، السلام علیکم امیرالمومنین، سری رفتیم کاظمین، رفتیم چون کار داشتیم، نه حالا مثلا فرض کن که میخواستیم دور دنیا در 80 روز با کسی شرط نکرده بودیم، ولی کاری داشتیم رفتیم. عرض میشود که سامر را شب هم آمدیم کربلا، در یک روز 7 شهر عشق رو رفتیم. این توفیقاتیست که نسل‌های گذشته نمیتوانستن داشته باشن، واقعا نمیتوانستن داشته باشن. الان ما برخی افراد رو میشناسیم تو همین 5-6 سال شاید 100 مرتبه کربلا رفتن، میسر بوده رفتن و آمدن. امنیتی برقرار بشه، ارتباطات بیشتر بشه، خیلی راحت میشه رفت و آمد و الان هم میشه رفت. از یک طرف توفیقاتی برای ما به دست آمده که میتوانیم، اگر اهلش باشیم میتوانیم. مثلا یه آقایی که در دیرباز در فرض کن مازندران بوده، تبریز بوده، تهران بوده، در مدت عمره چند مرتبه میتونسته بیاد مشهد؟ الان کسی همت بکنه راحت میاد دیگه، راحت میاد. کسی از آقایان مراجع میفرمودن یه اتوبوس هایی بود از قم می آورد به مشهد در اوائل زمان محمد رضا شاه پهلوی. بعد میفرمودن که این اتوبوس ها صندلی به تعبیر ما مثل صندلی امروز نداشت، یه صندلی های تخته ای داشت، دو طرفی روبرو هم. بعد مدل بالاهاش، مدل های اولیه‌اش که تخته بالاش زده بودن، تخته ولای تخت های یکسان باز بود، بارون چیزی که میومد چلیک و چلیک میریخ رو سرت. اون مدل بالاهاش دون از این ورقای فلزی مثلا گالوانیزه روش پوشونده بودن که با پیچ به این تخته ها پیچ کرده بودن. بعد برخی از این پیچ ها نسنجیده بود، دراز بود، قیچی نکرده بودن. وقتی می نشستی اینا فنراش هم که مثل حالا نبود، جاده هم خراب، جاده قم تا مشهد یه دست انداز که می رفت سرت می خورد به اون میخه. شون می فرمودن من خودم یه سفری از قم نشستم توی این اتوبوس، جوان بودم، تا مشهد حواسم بود که سرم به این میخه نخوره، کسی میخواد درست بالا سرم هم. تا مشهد من کلم و کج نگه داشتم. تو یکی از این چالا اتفاقا ما یه چرتمون برد، این خورد تر خورد تو سر ما و سوراخ کرد کله رو، خون آمد. خب حالا کسی که با اون وسیله ها میخواست بیاد مشهد و بره خیلی مشکل بوده. حالا اتوبوسش هم عرض میشه بعد که تشریفاتیست و راحت تاشه برسه به وسایل دیگرش، مثل قطار و مثل هواپیما عرض میشه بعد که وسایلی که هست. پس یک سری توفیقات ما داریم که دیگران نداشتن. مثلا بارها عرض کردم اگر در مناجات این شبها میخوانید یا من فی البهار عجایبه، ای کسی که عجایب شگفتی های او در عمق دریا هاست. خب در دیرباز 100 سال پیش این قسمت دعا رو میخواندن، اما چی در نظرشون بود؟ از عجایب شگفتی های خدا در عمق ژرفای دل اقیانوس ها چی دیده بودن؟ ولی امروز من و شما میبینیم دیگه که چه واقعا دنیایی است، دنیای زیر آب، چه موجودات خارق‌العاده، رنگارنگ، عجیب و غریبی در دل آب هست. اینها به جای خیش، ولی همین تکنولوژی، ولی همین جامعه مدرن ماشینی، همین جامعه صنعتی از سوی دیگر آفاتی برای ما به ارمغان آورده که در دیرباز پدران ما، اجداد ما به طور کلی در معرض این لغزش ها و آفات نبودن. چرا؟ چون جامعه ها جامعه خرد بود، شهرک بود، شهرهاش هم در مقابل شهرهای الان یک ده بود، روستاهاش که بمانند 50 خانوار، 100 خانوار، 200 خانوار دور هم زندگی می کردن. افرادی که توی این خانواده ها، توی این شهرک ها بودن، توی این روستا ها بودن، هم رو می شناختن. لذا به حرمت اعتبار و وجاهت و آبرو و حیا و خانواده شون نمی توانستن افراد پلیدی و پلشتی و رسوایی و بیهیایی های فراوان داشته باشن. چون نمی تونستن زندگی کنن. اگر یک خانمی می خواست در یک روستا بزنه خودش رو به بیپروایی، خود جامعه او رو طرد می کرد. جامعه او رو فاسق فاحشه می خواند. جامعه او رو ناپاک می دانست، تردش می کرد، خود به خود ترد می شد. لذا حتی اگر اهل خدا و فردا و اعتقاد فردا نبود، به خاطر خود شرایط محیطی او عرض می شود تاب مستوری داشت. گفت پری رو تاب مستوری ندارد؟ نه، مستوری رو تاب می آورد. از سوی دیگر این جوانی که می خواست هرز چشمی بکنه به کی می خواست نگاه بکنه؟ باز قوم و قبیله و خانواده و توی دهی بودن که شناخته می شد. پاش رو از حد خودش می خواست فراتر بگذاره ضربه می خورد. لذا جوانش و مردش هم مجبور بود که چشمش رو و دیدش رو کنترل کنه، یه حدی داشته باشه. یا من یه علم و خائنت الاعیون، که در این دعا امام اشاره می فرماید وغضض ابصارنا عن الفجور ول خیانه، زیر چشمی اگر مثلا میتوانست نگاهکی به یک نامحرم بیندازه. و زنش هم همینجور. بله، بسیاری از جوانان ازدواج میکردن، معذرت میخوام مصر رو اینجوری مطرح میکنم، ازدواج میکردن تصور کامل دقیقی از امور زناشویی و زن و شوهر نداشتن. حالا اینکه اطلاعاتی داشته باشند یا نداشته باشند خوبه یا خوب نیست، اون بحث جای دیگری است. من دارم واقعیت جامعه شناسی خودمونو میگم که واقعا دختر جوان و پسر جوان چون در آغاز عنفوان جوانی ازدواج میکردن، اولا خیلی گناه آلوده نبودن، ارتباطی با کسی نداشتن، تا میامد سر گوششون بجنبه و خودشون رو به قول معروف بشناسن ازدواج میکردن و ناموس حلال خودشون بودند و بعد هم وارد زندگی و کار و کوشش و تلاش و اولاددار شدن میشدن. اینجوری نبود که یک جوانی مثلا تا 30 سالگی در دانشگاه ها، در محافل مختلف، در کلاس های مختلف، در معرض هزار دلفریبی و دلربایی، چه پسر چه دختر باشه. اینجوری نبود. این همه زمینه لغزش فراهم نبود. یک. دو، باید بپذیریم که تکنولوژی و صنعت برای ما بسیاری از موارد ارمغان و راحت آورد. مثل عیاب و ذهاب ما که امروز راحته. مثل همین عرض می شود الکتریسیته. مثل بسیاری از امور. تعریف ماشین چیز در فیزیک؟ ماشین وسیله ایست که کار را آسان می کند. نه اتومبیل، هر ماشینی که اختراع بشه. خب این همه ماشین های مختلف اختراع شد، زندگی سهل شد، زندگی راحت شد، کارهای دشوار تحصیلش اندک زمانی وقت میبرد. مثلا اگر قدیم میخواستن فرض کنید که یه منبر اینجوری رو بتراشن، واقعا قرار بود یه چوبی رو انقدر بتراشه، چقدر باید وقت میگذاشت با وسایل قدیم تا این رو بسابه؟ الان یه اره برقی و عرض میشه یه سنباد برقی در یک صدام اون زمان میتواند این کار انجام بده. سنگ تراشیش همینه، بنایش همینه، گچوهایش همینه، هر چی میخوای بگی همینه. همه یه وسایل راحت در اندک زمانی به دست میاد. مادری میخواست خانه ای رو گرم بکنه، خب ما یادمونه دیگه، باید میرفت زغال رو بر میداشت میبرد توی منقل میگذاشت توی بیرون توی حیاط، اینو آتش میزد میگذاشت تا مدتی شعلش بره، زغال سرخش بماند، ورش داره بیاره زیر مثلا کرسی بگذاره، باز خاکسترش فردا صبح یه فضایی از اون زیر کرسی رو اشغال کرده بود و عرض میشود که اندوده بود که باید اینو هر روز تمیز میکرد. اگه تمیز نمیکرد آخر زمستون اونجا میشد یه خروار تنور خاکستر. بله، چقدر این زمان ازش میبرد؟ آشپزیش همین جور، لباسشوییش همین جور، همه رو حساب بکن. حالا همه این کارا توسط ماشین خود به خود انجام میشه. لذا زن امروز در منزل یک زنی است که فارغه، اوقات فراغتش فراوانه. مرد امروز هم فراغتش فراوانه. و وقتی وقت فراغت زیاد شد و از اون طرف انسان برنامه معقولی و منضبطی برای پر کردنش نداشت، کم 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 این وادارش میکنه به پوچی یا پلشتی. یه فرمولی رو قبلا عرض کرده بودیم که امیرالمومنین فرمودن، اون فرمول این است، همین جور که مثلا شما میگید که H2SO4 اگر هیدروژن رو مثلا فرض بفرمایید که با اکسیژن ترکیب کردیم آب به دست میاد و این برو برگرد نداره، تمام فرمول های شیمی که به کار میبریم یا تمام فرمول های ریاضی، امیرالمومنین هم فرمودن این فرمول روانشناسی انسانه، واقعا هم همینه. هر کی بگه این نیست خودش رو فریب داده. امیرالمومنین فرموده است جوانی، فراغت، پول جمع کن مساوی است با فساد. جوانی، فراغت، پول. جوان باشه، وقت فراغت داشته باشه، بیکار باشه. بیکار الان ممکنه بگه آقا مثلا فرض کن من سر کار میرم، بله 2 ساعت کار میکنم، پول مثلا در میارم، این همه ساعت بیکارم. پول زیادم داشته باشه، این مساوی است با فساد. مساوی است با طغیان. حالا کسی نمیگه پول به دست نیار. بس پر کردن اون وقت فراغته. که چرا فراغت؟ چرا فراغت؟ علی کل حال متاسفانه یکی از اموری که تکنولوژی برای ما ارمغان آورده این است که دیدنی هایی رو در معرض دید ما گذاشته که بسیارش نارواست. بسیارش نارواست. رساله توضیح المسائل رو انشالله مطالعه می کنید، امشب مراجعه می فرمایید، مقلد هر کی هستید، در این بخشیش کدام از مراجع تقلید با هم هیچ اختلافی نداره. یه بخشی داره قبل از عرض می شود احکام ازدواج و اینها، بخشی است در رساله به عنوان احکام نگاه کردن، که خدا نگفته همه چیز رو نگاه نکن، نه، اما یک محدودیت های جزئی برات گذاشتن به چه چیزهایی نباید نگاه کرد. گفتن نگاه کردن مرد به صورت و موی زن اجنبیه مسلمان، یعنی زنی که نامحرم است، بر او حرام است. به تن و بدن و موی زنی که مسلمان است نگاه بکند حرام است. اگر یه خانم مسلمانه من چه به شهوت چه بدون شهوت، دقت کنید نکته رو عرض میکنم، چه به شهوت و قصد لذت، چه بدون شهوت و بدون قصد لذت به موی یک زن مسلمان نگاه کنم حرام است. حرام. الان من میامدم بیام خدمتتون از تهران، فرودگاه تهران، یه کاری که نمیدونم کدوم یکی از سازمان ها و مؤسسات انجام داده بودن، اصل کار کار قشنگی بود که در فرودگاه تهران در سالن ترانزیت خروجی یه میز گذاشته بودند. خب ما موقع اذان مغرب سوار شدیم، یه میز گذاشته بودند، دو نفر معمم روحانی نشسته بودند، یه بنر هم زده بودند، پاسخگویی به مسائل شرعی. چقدر کار خوب، چقدر کار بجا. خب ماه رمضان است، بالاخره یه کسی مسئله شرعی داره نسبت به سفرش که روزم کامل شکسته است چطور میشه، جواب میدادن. بعد بنده داشتم میامدم که سوار اتوبوس بشم میام داخل هواپیما، دیدم که یه خانمی که بعد حجاب بود رفت به طرف این دو آقایون و اونجا روی صندلی نشست. یکی از دوستانی که همراه ما بود اومد گفت که اون خانم رفت با همون وضعیت بعد حجابیش مقابل این دو بزرگوار نشست و سوال شرعی داشت بپرسه. من رفتم اون دو بزرگوار تذکر دادم، گفتم ببخشید قبل از این که شما پاسخ به ایشون رو بدید، اول چیزی که شما باید به این خانم بگید این است که این مقابل شما که نشستن موهای این خانم الان بیرونه و مقابل شما دو نفر هم نشستن، یا باید پاسخ این خانم رو یه خانمی بده، یا لااقل شما دو نفری که نشستید باید بگید آقا اصلا قبل از هر مسئله شما چه روزه داری چه نداری، چه در هر شرایطی هستید، الان موی یه خانمی که بیرونه در موی تو بیرونه، خودتو داری کار حرام انجام میدی و منم حق ندارم اصلا چهره به چهره تو نگاه بهت بکنم چون کار درامه. دقت می‌فرمایید الان ما در معرضیم، معرض این که بالاخره این فضای فرهنگ غرب زده ما و فرهنگ برهنگی اروپا، چون بارها عرض کردیم حالش هم ندارم الان به شما عرض بکنم که این یک ریشه تاریخی عجیبی داره. یعنی بعد از رنسانس جامعه فئودالیته اروپا که اکثرا مثلا در فرانسه فرض کنید مبتنی بود بر کشاورزی‌های بزرگ، این تبدیل شد با انقلاب صنعتی به یک جامعه صنعتی. جامعه صنعتی برای کار کارخونه‌ها چی نیاز داشت؟ کارگر. به همون دلیلی که امروز شما کارمند زن استخدام می‌کنید، حسابدار زن استخدام می‌کنید، منشی زن استخدام می‌کنید، فروشنده زن استخدام می‌کنید، اونا هم به همین دلیل سراغ زنها رفتن. زنهای اروپاییان پوشیده بودن، اما مسیحیانش یه چیزی به سر داشتن، لباسهاشون کاملا کتاب برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی آیه حداد عادل رو بخوانید خوبه، عکس‌های تاریخی اینها رو آورده که آقا در هند، در چین، در تمام دنیا عکس‌های تمدن‌های دیرین اینها رو ببینید، میبینید که چیان پوشیدن، پوشیدن لباس‌هاشون رو ببینید اکثرا پوشیدن. حتی عکس‌هایی که از مریم مقدس در کلیساها بوده قبل رنسانس و بعد از رنسانس فرق کرده. شما کلیساهای قبل از رنسانس رو میرید نقاشی‌های مثلا میکلانجلو دیگران رو می‌بینید، می‌بینید مریم مقدس با روسریه، حتی با چادره. حالا جدیداً کلیساهای جدید که مریم مقدس هم با سر برهنه می‌کشه. قرص این است که انقلاب صنعتی در اروپا صورت گرفت. اونا نیروی کار می‌خواستن، کارخونه‌ها رو زدن، می‌خواستن زن‌ها رو بکشن تو وادی کار که از اینها بهره کشی کنه. نیروی ارزان مجانی تو سری خورد و این کارو کردن. اینها منظم شد به یک حرکت الهادی ماتریالیستی که مارکس و انگلس در اروپا رو انداختن با اندیشه ماتریالیسمشون، با تئوری ماتریالیسم. این وسط فروید از کار در آمد. فروید هم آمد گفت آقا تمام عقده های روانی انسان برمیگردد به عقده های دامان، برمیگردد به عقده های جنسی. هر کسی هر مشکل روانی داره به دروغ ادعا کرد، به اشتباه ادعا کرد، برمیگرده به ناکامی های جنسیش. لذا آقا هر کسی اگه میخواد آروم بشه جلوشو ول کنید، هر کاری خواست انجام بده، هر پلشتی درتون مسائل جنسی خواست انجام بده تا آروم بگیره. اینا همه دست به دست هم داد این اروپای لجن رو به این شکل تحویل دنیا داد. اونها هم تمام این لجنزار خودشون رو با همون صنعتشون در هم و بر هم صادر میکنن. اینجوری نیست که بگید من تکنولوژیتون رو میخوام اما به فرهنگتون کار ندارم. قبل از تکنولوژیشون فرهنگ رو صادر میکنن. تمام عرضه بنده چی بود؟ به اینکه غرب نمیاد بگه آقا من تکنولوژیم رو به شما میدم اما این فرهنگ لجن خودم باشه مال خودم. میگه همش رو در هم میدی. وقتی همش رو در هم داد حتما برخی مطالعات رو باید نسبت به یهود داشته باشید. ببینید امروز بسیاری از ما ممکنه بگیم مرگ بر اسرائیل. اصلا نمیفهمیم اسرائیل چیه؟ صهیونیسم در جهان چه میکند؟ فقط داد میزنیم مرگ بر اسرائیل. اگر بدانید که مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر اسرائیل چیه، میبینیم بسیاری از ریز مشکلات ما در جامعه یا در خانواده ما برمیگرده به اونها. جوانها برید تحقیق کنید. بزرگترین دیسکوها و کانونهای قمار و هتل‌های مرکز قمار دنیا ملک صهیونیست هست. هالیوود ملک صهیونیست هست. مال صهیونیسم جهانی است. تمام فیلم‌هایی که هالیوود می‌سازد با یک گرایش بنیان افکن ریشه‌ای فرهنگی شرقی است. و تحمیل فرهنگ مستهجن اروپایی و امریکایی و در حقیقت فراماسونری و صهیونیستی بر تمام دنیا. تمام کارخانجات تولید کننده اصلی مشروب دنیا مال این هاست. تمام فاحشه‌خانه های اصلی دنیا و پرتجارت ترین تجارت دنیا چیست آقا؟ تجارت بردگی جنسی. اینو میدانید؟ بالاترین رقم میلیاردی تجارت بردگی جنسی است. یعنی یه عده دختر بدبخت رو از کشورهای ضعیف بخرن، از پدر مادرهای معتاد یا بیچاره، اینها رو ترانزیت میکنن، گذرنامه بهشون میدن، میبرن در هتل‌های مراکز تفریحی تمام دنیا، از اینها به عنوان یک برده جنسی استفاده میکنن. تا آخر عمر اینا بدبختن. یعنی تا وقتی که زمان بهره وری اینا از جنس بود. بعد هم مثل توفاله میندازنشون دور. نه، اطلاعاتی است که باید داشته باشید. باید جوان شیعه ما داشته باشه این اطلاعات رو. دشمن با تمام وسایل به خانواده های ما و به کیان ما هجوم آورده. لذا نمی شود به این که یک جوانی رو غافل گذاشت و بی خبر او رو واکسینه کرد. نه، باید گفت ما این خطرات هست. اما بپرهیز. نازنینی تو چوتو پاکیزه دل و پاک نهاد بهتران است که با مردم بد ننشین. یک جوانی باید خودش الان اطلاعات از خطرات داشته باشه، ولی هیچ پدر مادری به هیچ گونه ای نمیتوانند یک جوان رو کنترل بکنن. ابدا به هیچ عنوان نمیتونید. بنده هم در دانشگاهش بودم، هم در مراکز دانشگاهیش بودم. شما بچه تو برس دانشگاه درس میخونی، جهت هم داره، چون طبع انسانه. اگر خودش نخواد خودش رو کنترل بکنه، هیچ کسی نمیتونه اون رو کنترل بکنه. و کنجکاوی و شبق شهوت و شدت شهوت و هیجانات جنسی و وساوس شیطانی جوانی از هر جای سر در بیاره عادی است. منتها جوانی سابق اگر 20 سالش بود، اگر 19 سالش بود، از شدت شبق شهوت به خودش میپیچید، علاجش چی بود؟ بالاخره یه جوری به بابا میفهمون که من زن میخواد. بابا هم بالاخره میفهمید که آقا جوان است و باید زنش داد. بدون تشریفات میرفتن از میشه و یک دختر پسر رو به هم میرساندن. بنده یادمه واقعا چه رسم های زیبایی که در این روستاهای ما بود، که چقدر این رسم ها گره گشا بود و چقدر انسانی بود و چقدر رقیق و عاطفی بود. ما به بهانه ام البازی و عرض میشود که دهاتی بازی اینا هست کردیم، جامعه الان داری صدمه میخوری. مثلا الان شما ببینید غرب کشور ما مبتلا شده به این ریزگردها، یعنی غبارهایی که عجه از عراق میاد. خب یه تالابی داشت عراق، تالاب بزرگی، این رو به حماقت خشکاندن. فکر کردن هنر میکنن اگه این تالاب رو خشکانن. اون تالاب رو خشکاندن، اون در حقیقت به تعبیر یکی از این کارشناسان جغرافیای محیط زیست میگفت اون تالاب به عنوان یه جاروبرقی عمل میکرد در خاک عراق. اونو خشکاندن، حالا ما مبتلا شدیم. گرد و غبار بلند میشه در عراق، در روز هیچ جا رو نمیبینی. چقدر آسم ایجاد میکنه چقدر مزید. حالا به ایران هم آمده. خب میگم یه جایی رو، حالا در دیر باز بنده یادمه رفتیم یه روستایی با پدر و مادرم، خیلی جالب بود برای من. نه سه روز عروسی داشتن، سه روز، سه شبانه روز شادی داشتن، نه به حضرت عباس ارگی داشتن نه مشروب، ولی شاد بودن واقعا. تمام مجموعه یک فامیل یک دختر و پسر رو داماد میکردن و عروس میکردن، که من یادم پدرم گفتم این چه رسمیه، که نشسته بودیم سینی دور دادن، حتی یادم جلو خود بنده هم آوردن، هر کسی باید پول مینداخت. سه روز شاد بودن، سه روز جشن عروسی داشتن، خرج عروسی رو کی میدادن؟ حاضران. خیلی بی‌آلایش، خیلی باصفا، در کلبه ما رونق اگر نیست صفا است. دور میدادن سینی، هر کسی به فراخور خودش یه هدیه میگذاشت تو این سینی. این خرج همین چند روز بود. بعد وسایل زندگی این عروس داماد هم کل فامیل میدادن. یعنی یکی مثلا فرض کن که متکاشو میدادی، که دوشکشو میدادی، که علاءالدینشو میداد، چراغ علاءالدینشو میداد، هر کسی یه گوشش رو میگرفت و اینا میرفتن توی اتاق بهشون میدادن زندگی میکردن. حالا اون رسم اصل که تمام فامیل کمک کنن، یک کسی مثلا جایزه زندگیش درست کنن، اون ور افتاده، همه چیز مثلا بر عهده یا داماده یا عروسه، اونم با چه اوضاعی، با چه اوضاعی. خلاص قدیمی ها بی آلایش دختر پسرهاشون عروس میکردن میرفتن، اونقدر در معرض لغزش نبودن. امروز اون فراماسونری، اون صهیونیست ها، همین اسرائیلی که میگید مرگ بر اسرائیل، همین صهیونیست هایی که میگید مرگ بر صهیونیسم، خب اینها بیش از 1,000,000 سایت پورنوگرافی و مستهجن عکس های تصویری جنسی را انداخت، که هر کودک 10-12 ساله ما میتواند دسترسی پیدا کند. بیش از 1,000,000 سایت، بیش از صدها میلیارد تصاویر مستهجن هر آن ممکنه یه فرزند ما ببین. در دنیا یکی از مسئولین جدیداً اعلام کرد، فکر میکنید چند تا کانال ماهواره‌ای داریم؟ در دنیا 13,500 کانال ماهواره‌ای وجود داره. چند تا کانال شیعی وجود داره؟ 20. از بین 13,500 چند تا کانال مسیحی وجود داره؟ حدود 100. چند تا کانال وهابی وجود داره؟ حدود 70. چند تا کانال مستهجن لغزندانی بسیار عرض می شود که پر فحشا وجود داره و هویدا؟ صدها. بعد کیه یه کانال ماهواره‌ای که میخواید راه اندازی کنید و خرجشو بدید و اجاره کنید از هاتبرد یا از نایلسد یا از عربسد یا از اسکای فضای مختلف یا از گالکسی در امریکا؟ یک دونه کانال ماهواره‌ای بین ماهی بین 200 تا 300 میلیون تومان هزینه داره. خیلی خوب، چیه که بانیه که 100 کانال سکسی مستهجن پرفحشاء آزاد رو در دنیا داره پول میده که این در معرض دید باشه؟ چی به اون میرسه که مردم زننده ترین، چندش آورترین، حیوانی ترین و کثیف ترین موضوعات رو به چشم ببینه؟ چی به اون میرسه جوان ها؟ چی به اون میرسه؟ چی عایدش میشه؟ شما ممکنه بگید آقا کانال های هستن پولیه، باید کارت بدید پول بخواه. آقا 90% این کانال ها، شما ممکنه یک کسی بگید آقا شوخی نکنید، این آنچه که دارم میگم کاملا جدی میگم، به عنوان هشدار میگم، به بحث جدی سالان هم داره ضبط میشه، شوخی نداریم که الان یک کسی بگید آقا شما یکی یکی گشتید. بعد آقا مرکز آمار گذاشتیم، تمام آمار این که دشمن چه میکنه و ما در چه جایگاهی هستیم، باید درش بگیریم چه خبره. ما الان یه پروسه بسیار بزرگ تعریف کردیم و آمار تمام کانال‌های مستهجن، تمام کانال‌های گمراه کننده، تمام کانال‌های بهایی، وهابی، سنی، عرض می‌شود که با گرایش صوفی، قوغایی است در دنیا، قوغایی است در دنیا. خب صدها کانال فحشا چی گیرشون میاد که اینا رو مجانی دارن پخش می‌کنن؟ اینکه کسانی که بر توده عظیم ثروت دنیا نشستن، عجیبه، بیشترین کشورهایی که نفت دنیا رو در اختیار دارن عراق است و ایران و بحرین، نه همه شیعه. و قطعی شما میدونید تمام نفت عربستان کجاست؟ در استان شرقیش، یعنی در قطیف، در احسا که شهرهای شیعه نشین. تمام ثروت دنیا زیر پای شیعه است. چجوری باید این ثروت رو ببریم؟ 8 سال تست کردن، امتحان کردن، دیدن تا روی پیشونی این بچه ها نوشته یا حسین نمیشه کاری کرد، نمیشه یه وجب گرفت، نمیشه یه شهر گرفت، نمیشه. یه عاشورا میاد اینا میگن آقا 400 کیلومتر تا کربلا، یک یا حسین دیگه. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. تا صاحب زمان دارن یا زهرا میگن دو یا حسین میگن نمیشه. باید یک کاری کرد که اینا از ریشه با اون امام زمانشون ببرن، از ریشه با فاطمه زهرا کاری نداشته باشن، خودشون کاری نداشته باشن. بعد غارتشون آسونه، بعد غارتشون آسونه. خب چه باید کرد؟ یکی این که باید بدانیم آقا چه چیز حرام است. به فتوای تمام مراجع تقلید شیعه برای جوانهای این جلسه که پاکیزه دامن انشاءالله پاک چشم و اهل شور و سوز و گدازی در شب از حال شما هویداست. عرض نمی کنم برای کسانی که بعداً در شرق و غرب دنیا این مطالب رو میشنون، عرض می کنم به فتوای تمام مراجع تقلید دیدن صور مستهجن، عکس‌های سکسی یا فیلم‌های سکسی به هر بهانه‌ای حرام است. برخی از مراجع تقلید فتوا دادن که از گناهان کبیر است. حدیث داریم که کسی که چشم خودش رو از حرام پر کند، خدا به اون چشم از میخای آتشین میکوبد. برگردیم به مسئله شرعی اولیه. اگر خانومی فقط گردی صورتش بازه، فقط در حد وضو و فقط مچ دست تا مچ دستش، دیدن مچ دست این خانم و صورت این خانم بدون نظر ریبه و لذت و شهوت اشکالی ندارد. البته برخی از مراجع مثل مرحوم آقای خویی در همین حد هم احتیاط واجب دارد که در همین حد هم نبینه. اگر نگاه ریبه بود، نگاه ریبه معنیش این نیست که الان دارم نگاه میکنم و عرض میشود دلم رفته، آتشی از شهوت هم در من بپاست. این نگاه ریبه نیست، این نگاه شهوته، نگاه لذت مسلم. نگاه ریبه یعنی نگاهی که الانی که دارم نگاه میکنم نمیدانم که این نگاه من به کجا داره میانجامد، به شهوت منجر خواهد شد، دارم لذت میبرم از حضرت عباسی یا نه، اینجا حرامه. اگر موش دیده میشه، مهماندار هواپیماست، پزشک، نمیدونم از میشود کارمند، هرچی هست حرام. دانشجوی سر کلاس، مثلا نیمی کلاس دختریم نیمی کلاس پسر، اگر خودش موش بیرون باشه بلا شک حرامه. این از این مسئله. اگر خانمی بدن مردی رو نگاه کند به قصد لذت، حرام است. حتی اگر به صورت مردی نگاه کند ولی خودش میفهمد که نگاه او نگاه عادی نیست، نگاهی است که درش کشش جنسی نهفته است، حرام است. نگاه برای خانم ها هم حرام است. بحث نگاه، نه بحث حجاب، بحث پوشش یک بحث دیگری است که مرد چقدر باید بدنش رو بپوشاند، زن چقدر باید بپوشاند، حرف دیگری است. الان بحث نگاهه. خیلی خوب، این نسبت به زن مسلمان، نسبت به زن کافر. حالا بنده مجبور شدم برم مثلا فرض کن مکه از بحرین دارم میرم، پرواز فرودگاه ترانزیت، همینجور کافرم میاد و میره، رفتید دبی کار واقعا تجاری دارید، کلی زن کافر داره میاد و میره، توریست کافر داره میاد میره، هر جای دنیا تجارتی دارید میرید، رفتید چین چیزی بخرید، بالاخره زنهایی که در اونجا اصلا زن کافرن. نگاه کردن به زنان کفار اگر به قصد شهوت و لذت باشد حرام است. اگر به قصد شهوت و لذت باشد حرام، کافر، اما به قصد شهوت نگاه کردن حرام. اگر به قصد شهوت نباشه، خب اون که دیگه حالا روسری و مقنعه سرش نیست، اون بالاخره دستش برهنه است، ممکنه سینهش برهنه باشه، موش کامل بیرونه. اگر به قصد شهوت نباشه، اون مقدار از بدنشون که معمولا در معرض دیده نامحرمه، تو محیط عادی یعنی تو کوچه و بازار خیابان، نه لب ساحل دریا، نه عرض می شود که توی کازینو. بگه خب معمولا هم لب ساحل دریا تو کازینو نمی پوشانن. نه خیر، اگر در محیط عادی که اونها هستن، مثلا یک زن اروپایی، یک زن چینی، خب اینکه لخت اور که نمیاد بیرون دیگه، مثلا تیشرتی، پیراهنی، کت دامنی، بالاخره چیزی تنش، در اون حد اگر بدون شهوت کسی نگاه بکنه، بدون هیچ لذتی، اشکالی نداره. اگر همونجا هم دید که داره اینو به قصد شهوت میبیند یا براندازش داره میکنه، حرام. بله حرام. چرا آقا اینقدر حرام، اینقدر حرام؟ خدا خدا این همه نعمت، خدا چرا ما رو محروم کرد؟ به خاطر اینکه اتفاقا این نعمت نیست، چون بعد حسرتش به دلت میماند، دسترسی نداری، در طول زمان افسردگی میگیری. افسردگی میگیری، حسرت میخوری، دسترسی هم نداری، افسردگی میگیری، خسته میشی. این خستگی های ممتد طولانی که هست مال چیه؟ مال چیه؟ باور کنید مردم روستاهایی که در معرض دیدی حرفان سن زندگیشون رو میکنن، اینا خیلی شادابتر از مردم شهرهای صنعتی بزرگن که در معرض خیلی دیدنی ها هست. این احکام نگاه کردن خود شخص. اما سوالی که یکی از عزیزان فرمودن، فیلم و تصویر. بله، فیلم هم برمیگرده به همین که فیلم و تصویر هم مثل خود شخصه. یعنی نگاه کردن به زن مسلمان جایز نیست. فلان سایت، فلان سایت، فلان سایت، سایت های مزخرف، آخرین عکس های فلان خانم و هنرپیشه، عکس های تو خونه شون، عکس های از میشود بدون حجاب و چیشون که بیرونشون هم حجابی نداره، حالا چه برسه تو خونه شون. دقیقا حرام مسلم. این خانم مثلا هنرپیشه کذا، مثلا فرض بفرمایید عکساش تو فلان سایت هست، آخرین عکساش، این چون مسلمانه ولو مسلمان مقیدی نیست، ولو خانم مقید عفیفه نیست، چون اسمش هم مسلمانه، حق نداره هیچ کدوم از عکساش رو ببینید، حرام. اما خانمی هست، هنرپیشه هست، فیلم مثلا پوارو رو شما دارید میبینید، توش بالاخره عرض میشه هنرپیشه خارجی بازی کرده، اونا هم در حد عرفیه جامعه خودشون، اگر بدنشون برهنه نیست و شما بدون شهوت نگاه کردید، اشکالی نداره. اما اگر دارم خبرگزاری الجزیره رو میبینم، العربیه رو میبینم، مجریاش مثلا فرض کنید زنن، مجریاش هم چادر ندارن، روسری هم ندارن، بزرگ کردن نشستن، یک لحظه مثلا خب مثلا این مجری سوزوی کش خوشگلتره، این یکیش مثلا فرض کن مویش مثلا فرض کن که مدلش بهتره، این یکی دل ببینیم شهرها شاخدوم نداره. لذا الله اکبر، چشم پاک برو پیدا کن. واقعا فکر میکنم چشم پاک امروز ارزشی از الماس بیشتره و کمیابتره. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. واقعا من که جوان خودم به یه حالی رسیدم که الان اگر بگن آقا حجت ابن الحسن مثلا فرض کنید که توی این اتاق توی این حسینیه کارت دارن، بیا، ما که رومون نمیشه بریم. ما که به ابوالفضل قسم، به زیبایی چشمای ابوالفضل قسم، میگیم حیف جمال او که چشم من به او بیفته. و شما سعی کنید اینجوری آلوده نشید، شما سعی کنید قدر چشمتون رو بدانید. به خدا ای گل زهرای بتول، جلوه روی تو دیدن داره. به خدا این چیزهایی که ما دیدیم نادیدنی بود، باختیم، حیف، حیف. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. ما یه عمر رفتیم حرم امام رضا، نقره و آجر و کاشی دیدیم. یه دفعه ما امام رضا دیدیم؟ نه، پیر زنهای با عالی بودن، با صفایی بودن که خود امام رضا رو می دیدن و تعجب می کردن که بقیه نمی بینن. گفتن ای مگه شما نمی بینید؟ گفتن نه، مگه تو می بینی؟ بله. بنابراین حکم تصویر، حکم تصویر، حکم فیلم، حکم عکس فرقی نمی کنند با اصل قصه. اگر خدایی نکرده اینها برهنه بودن که در هر صورتی حرام است. یکی از مسائل نگاه کردن مربوط به آقایان اطباء، دانشجویان پزشکی، انترنا و اینهاست. یه خانمی، باز قدیم این ابتلا نبود، یعنی یه خانمی باردار میشد، بله مریضی ها می آمد، خیلی بچه ها می مردن، خیلی مادرها می مردن، اما عفت نمی مرد، حیا نمی مرد. الان یه خانمی مثلا بارداره، در تمام مدت بارداریش پزشک مراقب لازم داره، بله لازم داره. پزشک اگر می تواند کسی را معاینه کند، نمی تواند به عورتین او، یعنی به نقاط آلات جنسی او نگاه بکند، مگر ضرورت اقتضا بکنه. اگر ضرورت اقتضا بکنه، پزشک باید در آینه نگاه بکنه، یعنی می تواند آینه بگیره و در آینه ببینه، باید در آینه ببینه. اما الان هم مردم بی مبالاتن، هم پزشک بی مبالاته، یعنی راحت راحت شخص میگه آقا پزشک محرمه. چی گفته محرمه؟ به چی محرمه؟ یه خانمی اگر رفته الان خواهد آمپول بزنه، واقعا هم پزشک، این آقا پزشک، قصد شهوت هم نداره، اما این مقدار دست او رو میتواند ببینه؟ نه. من میتوانم، این خانم میتواند این مقدار دستشو بپوشونه، اینم بپوشونه، فقط این مقدار بیرون باشه تا این سرنگ رو وز کنن؟ بله، واجب این کارو بکنه. نه اینکه خب آقا پزشک دیگه، آره مانتون رو در بیرم بفهمید آقای با تاب میشینم شما، این مشکله واقعا. ما میشنویم که خانمهایی به عنوان درمان به پزشک بانوان مرد مراجعه میکنن، خب این حرامه. تا مادامی که زن، پزشک زن وجود داره و پزشکای خوبی هم هستن خانمها، پزشکای زن بسیار ماهر در کشورمون داریم، مراجعهش حرامه. فرض کن شما در نیشابور زندگی میکنی، در ابرده زندگی میکنی، در ابرقو زندگی میکنی، یه جایی اونجا یک دونه پزشک بانوان مرد داره که اگر بخوای به اون مراجعه کنی باید نامحرم تو رو ببینه، و در مشهد یا در مرکز شهرستانت یا در فلانجا پزشک زن وجود داره، مراجعه به پزشک مرد حرامه. چون اگر این خانم ایشونو معاینه بکنه، فقط دیدن عورتین برش حرامه، اما بدن این که دیگه، اینم زن اونم زن، اشکال نداره که. در قصه زایمان هم همینه، حتی آقایون پزشکان دیدن عورت هر انسانی بر انسان دیگر، هر مؤمنی بر هر مؤمن دیگر حرام است، حرام است. بعد نتیجه‌ای که این امور رعایت نمیشه اینه، جوانی حماقت کرده، در جوانی رفته فیلم کذایی دیده، فردا ازدواج میکند، از زنش توقع داره که در نقش یک فاحشه کذای روسپی رسوای حرفه‌ای دنیا برای اون نقش بازی کنه. همچین چیزی ممکن نیست. نتیجه اینه که زندگیش سرد میشه، نمیتونه زندگی، به کسی هم نمیتونه بگه چه مرگشه. بابا زن تو چه مشکلی داره؟ پدر مادر نداره؟ داره. خانواده نداره؟ داره. عروسی خوب برات نگرفتن؟ گرفتن. جایزه خوب دادن؟ دادن. چه مرگته؟ روش نمیشه به کسی بگه بابا من چی دیدم، چی میخوام و این اونه که من میخوام نیست. بعد هیچ کسی نیست این احمق بگه بابا اون چیزی که دیدی فیلم بود. و عکس نستجیر بالله العیاذ بالله حیا میکنم اگر دختری این برنامه رو ببینه، این فیلم ها رو ببینه. بعد انتظاری که از شوهرش داره انتظار یک مرد طبیعی نیست. بعد در نتیجه شوهرش برای او نمیتواند او رو با آرمان ها و آرزوهاش برساند، با آرامش برسانه. نه این میتونه اونو آرام کنه، نه اون. این همه طلاق طلاق طلاق، حالا چیه؟ یه زمانی بنده از دانشگاه آزاد انتقاد کردم که انتقادم همچنان بجاست که آقا شما به چه سیاست ناخردمندانه‌ای دختر مردم رو از شرق کشور پذیرش میکنید به غرب کشور، و در غرب کشور نه خوابگاه دارید نه مراقب دارید، دختر مردم باید بره توی شهر یه دونه خونه با چهار تا مثلا فرض کن مثل خودش اجاره بکنه، تو خونه مردم یه اتاق دو اتاق، خانه های دانشجویی، اینا بسیاری از آفات، بدون مراقبت پدر و مادر. بعد یه آقایی بعدن ما نامه نوشته بود و به رفقای ما گفته بود ایشون توهین کرد، من چهار تا دخترم در دانشگاه آزاد بودن، یعنی دخترای من کزان. عمو احمق، من به دختر تو چه کار دارم؟ این دردیست که در جامعه است. همین الانی که بنده خدمت شما رسیدم، راننده ما که ما رو می آورد، صحبت از کارش و وضعیت زندگیش و اینها بود، می گفت الان جدیدن آجا شما رو که میبرم میارم، یک سری از خانواده ها هستن، خانواده های نگران بچه هاشون هستن، دخترانشون دانشگاه آزاد قبول شدن، تهران اصفهان دختر قبول شده، روز هفته دو روز میده دانش، اینا رو میبرم و میارم. که حالا خود این آفته که یک دختر بشینه تو ماشین یک نامحرم 300 کیلومتر 400 کیلومتر بره تا اصفهان، بعد این آفت نیست؟ خود این آفته. گفتم آقا این پدر مادرها چجوری مثلا یارو ماشین بگیره از تهران بفرسته شما اونجا بمونی دو روز بمونی، یا الله فاشه که دو مرتبه برش گردونی، این هزینهاش واجب بودم اونجا، واجب بود حضرت عباسی. واجب بود اینجوری درس بخونه، به این گندو نکبت درس بخونه. من وظیفم هم معروفی از منکره، بله بله، دانش به دست می آورن. چه دانشی؟ چطور دختر خودتو در معرض دید این همه نامحرم گذاشتی؟ خیلی چیزها رو ما از دست دادیم، خیلی. پس نگاه کردن به فیلم های کذایی حرام است. جوان ها این بحثی که حرام است، قرآن نمیگه مثلا حرام است بد کاری میکنی، هر چیزی قرآن میگه حرام است پشت سرش هزاران آفت، هزاران دردسر. باور نکنید که کسی که این فیلم ها رو، ممکنه یک احمقی بیاد بهتون بگه آقا اگر این فیلم ها رو ببینید بعداً در زندگی روابط زناشوییتون مثلا برخوردتون یا رفتارتون منطقی تر و کارآزموده تر، والله اینا وسوسه است. به خدا نتیجه جز پشیمانی، جز حسرت، جز فراق، جز اختلاف، جز با دنیای تخیل های بیهوده رفتن نخواهد داشت. لذا شما می دیدید همون دختر چشمسته، همون پدر چشمسته، همون جوان چشمسته دیروز می رفتن سر زندگیشون 50 سال 60 سال انصافا با صمیمیت زندگی می کرد. اگر می خواهید دلتون آرام بگیر، بالاترشو می خواهم عرض بکنم، اگر می خواهید از زندگی جنسی خودتون لذت ببرید، به همین رسوایی، به همین فاش و هویدایی میگم، یعنی حتی اگر می خواهید از مسائل جنسی لذت ببرید، با چشمتون رو ببندید. عرض کردم شبای اول از دبی می آمدم، یه کاری داشتیم اونجا، برمی گشتیم تو فرودگاه 5-6 ساعت معطل بودیم، یه آقای اومد کنار من نشست، گفت آقا من اینجا نمیدونم متخصص برقم چیم، تو ساختمان کار میکنم، میام 2-3 ماه اینجا کار میکنم، واقعا کار سخت، و برمی گردم. به من میگفت به عنوان درد دل، میگفت حاج آقا هر وقت از دبی برمی گردم این همه زن بیپروا و زیبا و دلربا اینجا میبینم، تا 20 روز که به زندگیم برمی گردم نمیتونم در زندگیم با زنم گرم باشم، زنم برای من جذابیتی نداره. لذا اگر میخوای زندگیت گرم باشه، اگر میخوای آرام باشی، چون بالاخره دست بالای دست بسیار است، خانم شما و یا محبوب شما یا اون کسی که برای ازدواج کنه، این ملکه زیبایی دنیا هم که باشه یک کسی از او زیباتر پیدا میشه. زیبایی هم زمان داره. جوانا به این نتیجه میرسید که زیبایی زن شوهر زمان داره، اما زن شوهر با وفا وقتی به یک مرحله از زندگی میرسن، آتش شهوت ها خوابیده، تمام صورت مرد چروکیده، زن نشاط خودش رو از دست داده و پژمرده شده، هر دو به ظاهر پژمردن، اما روابط حقیقی محبت و عشق اونا 100 برابر شد، چون واقعا دیگه دلشون به هم بسته است، بحث شهوت نیست. کسی از دوستان ما در تهران 20 سال در امریکا بوده، الان هم سوپر میلیاردره، ایشون میگفت فلانی با من مکرر مکه آمده، هم خودش هم خانوادهش، با خانوادهش میگفت فلانی رفته آمده خانوادگی داریم، اونقدر من باهاش خانم وابستم که من با این ثروتی که دارم اگر بخوام هر روزی با عرض میشود دختری زیر 20 سال باشم حتی به حلال میتوانم، اما اونقدر به زنم و محبتش و وفاش در طول زندگی وابستم که حتی به خانمم میگم بدونی که نامحرمی بیاد توی اتاق ما و بدونی که من بخوام با تو کاری داشته باشم، یعنی معاشرت جنسی داشته باشم، تو حتی روزها بیا کنار من بنشین، چون تو وقتی هستی من آرامم، روحم آرامه. اینا خیلی چیزا ما داشتیم در قدیم که لذت بخش بوده. در ببینید تمام فرهنگ اروپایی این است که انسان فقط سقوط کن تا پایینه بدنت، تا نیمتنه پایین. فروید همینو میگه، اگر فروید اینو نمیگه، من قبول دارم که معانی دقیق فروید همش این نیست، لااقل برداشت توده جامعه اروپا این بود. دقت میفرمایید؟ این چقدر تفاوت داشت با فرهنگ ما که ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای، گر بود اندیشه‌ات گل گلشنی. امیرالمومنین فرمود من کان همه بطنه فقیمته ما یخرج من، کسی که تمام همتش شکمشه قیمتش همون چیزی که ازش دفع میشه، قیمت خود این، ارزش خود این مد. و من کان همه فرجه، کسی که تمام همتش و مقصودش مسائل جنسیشه قیمتش هم همون نجاست، ارزش خود این مردم همون نجاستی که ازش دفع میشه. همه لذت‌ها لذت جنسی نیست. یک کسی از جوانان به من میگفتش که حاج آقا نون ما که تو روغنه، به حلالش کسی رو داریم، حالا چه لزومی داره ازدواج کنیم و بدبخت و گرفتاری و مادرزن و پدرزن و تا گیر مادرزن بیفتیم و مادر شوهر و برو و بیا و من رو بر و قصه ما حله. گفتم تو نمیدانی به لذت خود نمیسی. گفتم تو نمیدانی لذت اولاد دار شدن یعنی چی؟ لذت این که فرزندی باشه، کم کم زبان باز کنه، بابا بگه، دستش رو بگیری. به خدا لذت فرزند داشتن و فرزند پروراندن و حتی غم اون بچه رو خوردن صدها برابر وسایل جنسیست. چرا این لذت ها رو از ما گرفتن؟ به همین خاطر زن دیرین می آمد جوانیش رو به پای شوهرش می ریخت با عشق، با افتخار. جوانیش رو به پای بچه هاش می ریخت، نه این بود که به بچه شیر نده که تناسب اندام هم به هم می خوره. ببین چقدر حیوانیت به ما تزریق کردن، مگه این نیست؟ به بچه شیره جانش رو نمیده، میگه تناسب اندام هم به هم می خوره. زن دیرین جونش رو میداد. مادرهای ما این چنین بودن نبودن؟ جونشون رو میدادن، فرسوده میشدن. مادرها رو میبینید، مادرهای ما رو ببینید الان، هر کدوم از نسل ماها، لااقل جوونا، یعنی ماهایی که مثلا بالای 40 سال، مادرامون الان یک کمپانی مرزن، یا کمرشون درد میکنه، یا پاشون درد میکنه، یا انگشتاشون درد میکنه، یا آرتروز دارن، از بس کار کردن اما پشیمان نیستن، پشیمان نیستن، چون به عشق دادن، به عشق فرزندانشون دادن. یه مطلبی آقای جوادی آملی گفتن بسیار مطلب خوبی بود. ایشون گفتن در آمل ما کانون نگهداری سالمندان نداریم چون مهد و کودک نداریم. یعنی چه؟ اصلا این دوتا به هم چه ربطی داره؟ ایشون فرمود اگر در جوانی یک زن شوهر جوان بچه‌شون رو میگن ما وقت نداریم که به تو رسیدگی بکنیم، ما کار داریم، کاسبی داریم، مادرت میره سر کار، من میرم سر کار، با نون در بیارم زندگی میکنه، اینو میبرن میگذارن توی مهد و کودکی که صبح تا شب 50 تا بچه رو ردیف کردن، چقدر به این بچه رسیدگی میکنه اون مربی؟ چقدر میتواند رسیدگی کند؟ یه مادری که از صبح تا شب ور میرفته به این بچه و تیمارش میکرده و در دامن پرمهر محبت و مادر بوده، امروز محرومه. خیلی خوب، نوبت او که میرسه، وقتی این او موقع کارش میشه، میگه خب وقتی هم من ندارم که صرف شما پیرمرد بکنم، شما بفرمایید برید. یک کانونی که کسی که 50 تا رو اداره میکنه شما رو اداره کنه. نه او در جوانی میاد به این خردسال میرسه، نه او در پیری میاد. این همون چیزی که اروپا خواسته. و الا من مرجع تقلیدی دیدم که 80 سال عمر داشت، مادرش 100 سال بود، 80 سال عمر. کارهای ریز مادرش رو، مثل لباس شستن، مثل غذا، تو مادر 100 ساله غذا در دهان این مادر گذاشتن، دستشو گرفتن تا توالت آوردن و بردن، مرجع به اون پرکاری ایشون ممنوع کرده بود به تمام خانواده که هیچ کسی حق نداره خدمت مادرم رو بکنه الا من. مادرش تا دستشویی ببره بیاره چیکار کنه؟ کو؟ پس این عبارت حضرت ولی یأس امشب این شد که وغزز ابصارنا، خدای چشمای ما رو فرو بند از فجور، از دیدن صحنه های فجور، از دیدن صحنه گناه، و عن الخیانه، از اینکه نگاه خائنانه به ناموس مردم داشته باشی، به خانه مردم، به زن مردم، به بچه مردم. نگاه خائنانه ممکنه یک زن هم داشته باشه به جوان مردم. بنده رو یه زمانی دعوت کردن به دانشگاه سنتی شریف، برای پسرها درس میدادم که آقا بیاید در مثلا خوابگاه شماره کزای ترشت برای دختران هم جلسه داشته باشید. گفتم من نمیتونم بیام. گفتن چرا؟ گفتم من نمیتونم بیام. گفتن چرا؟ گفتم من ایمان از دل و چشمم نیستم. چطوری من بیام چهره به چهره روبرو بنشینم 400 تا دختر زیباروی در عرض می شود که مقابل بنده، بعد قال از صادق و قال الباقر بگم یک ادم نم، دلم کجا رفت، چشمم کجا رفت، من یکی تأمینی ندارم، من یکی بیمه نیستم، همچین چیزی در خودم ندیدم، بدترش رو دیدم که نفس اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. آدم باید بپرهیزه از نفس و تصویلات و نفس و فریبهای نفس. آقا جان ما حرفش نیست، ما مردش نیستیم. گفت آقای فلانی میان. گفتم چون وظیفه خودشون میدونن، من وظیفه خودم نمیدونم، عکسشون وظیفه خودم میدونم، هنوز انقدر آدم نشدم، ایشون وظیفهشون میدونن، خدا بهشون خیر بده. علا کل حالین باید از محیط حرام پرهیز کنیم. آقا در طلا فروشی کار میکنم، میان مثلا خانوما اینجوری میگن که آقا انگور رو دست ما کن، این گردنبند به گردن من میخوره یا نمیخوره، باید بپرهیزید. نتونستی شغلتو عوض کن، بله شغلتو عوض کن. مجوز نیست اینها، مجوز برای نگاه نیست. بنابراین بازی ها، فیلم ها، سایت ها الغره است که خیلی لغزنده است، خیلی لغزنده است. میبینید چشمامون رو آلوده کردیم، مگر انشاءالله به عشق بر علی ابن موسر رضا و عشق بر حسین ابن علی و عشق شوق دیدن مهدی پاک بشه، بلا واقعا چشم ما که آلوده است خوش به حال شما که پاک. واقعا خوش به حال بعضی ها که کورن، یعنی کور مادرزادن. بله ندیده، چی ندیده؟ چهار تا رنگ ندیده، اما قیامت چقدر کارش راحت، وقتی تو قبر بگذارنش چقدر راحت. خدایا تو را به چشم های زیبای ابوالفضل، به اون چشمی که در راه حسین تیر خورد، خدایا اینقدر ابوالفضل برات عزیز هست، خدایا گفتن رضای فاطمه زهرا رضای توست، ابوالفضل اینقدر برای زهرا عزیزه که اگر امروز شب هیئتی ها، امام حسینی ها، شیعه ها، همین مایی که بالاخره بین 70 میلیارد جمعیت، اگر کسی به ما بگه که بالای چشم امیرالمومنین ابروز، ما ناراحت میشیم، با همه بی غیرتی ناراحت میشم دیگه. کسی بگه خدا، اگر کسی جسارت به فاطمه زهرا بکنه آتیش میگیره، درسته؟ خدایا بیا اگر امشب تو ما گناهکارها رو بیامرزی، چشمهای ما رو پاک کنی، به حرمت چشمهای شهلای ابوالفضل فاطمه زهرا خوشحال خواهند شد. قربان شد ضرب شست تو، رام تو شد این تیز پا، چشم ها دیده چه دیده، دیده ی دوران ندیده عین او، چشمت چه چشمی، چشمی جوشان از فیض و صفا، ای باز باند حیدری، گویا علی دیگری، یا حمزه ای یا جعفری، یا حیدری خیبرگشا، محشر بگیری زیر پر، شاهین لاهوتی مگر، ابوالفضل انقایی از جنس بشر، بر جنت المأوا هما، ای بر بنی هاشم قمر، ای ماه رویت محلقا، ای بهتر از بهتر سمر، بر شاخ نخل مرتضا، در قد و قامت محشری، بالا بلندی دلبری، سروی و رعنایی ولی، سرو روان دلربا. ولی چون ما اگه شب عیدم باشه باید روزه بخوانیم، یک دو سه بیت روزه بخوانم تا این عزیزان ببینیم به اذن الله چه میکنن. زبان حال حضرت ابوالفضل قبلا هم یکی دو مرتبه براتون خوندم، اما شعر خیلی قشنگه. از زبان حضرت ابوالفضل به امام حسین میگه حیا نگذاشت بینم سیر رویت. خیلی شاعر لطیف بوده که همچین شعری گفته. یه پسر مؤدب به چشم باباش خیره نمیتونه نگاه کنه. یه کسی که عاشق، اما عاشق استادش، عاشق برادر بزرگترش، عاشق امام زمانش، با اینکه دوست داره ببینش اما خیره نمیتونه نگاه بکنه، چون تا اون بزرگ نگاهش میکنه از خجالت سرش میمیزه پایین. میگه داداشم که هیچ وقت به داداش نگفتم، گفتم سیدی و مولای، حیا نگذاش بینم سیر رویت، نشینم لحظه ای را رو به رویت. همیشه ایستاده. این حسرت این که یه دفعه سیر چشماتو ببینم به دلم مونده بود. به خود گفتم به وقت مرگ بینم رخ چی زیبا و چشم چون سبویت. بابام امیرالمومنین شب 21 گفته تو پیشمرگ حسینم میشی. اون لحظه ای که من پیشمرگت بشم، سرمو که به دامنت بگیری، دیگه لحظه آخر مرگ همه حیاها رفته، سیر چشماتو میبینم. به خود گفتم به وقت مرگ بینم رخ زیبا و چشم چون سبویت. ولیکن لحظه آخر برادر، قدمگاهت بزد تیری عدویت.